أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه پنجم از علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن رو شروع میکنیم. در این جلسه به ادامه مبحث گذشته میپردازیم. اگر خاطر مبارک شما باشه، ما در جلسه قبل ویژگی های اعجاز قرآن رو شروع کردیم. چند ویژگی از اعجاز قرآن مطرح شد، مثل وقوع اعجاز در امور ممکن الوجود، خرق عادت، جریان اعجاز در همه ممکنات، هماهنگی اعجاز با قانون علت و معلول، تفره پذیر نبودن اعجاز و نهایتاً انحصار اعجاز به پیامبران مطرح شد. ما در این جلسه به حول و قوه الهی برخی از ویژگی های دیگر اعجاز را مطرح می کنیم. همانگونه که ما قبلا مطرح کردیم، خواهیم ببینیم معجزات پیامبران الهی چه تفاوتی با امور دیگه داره، چه ویژگی برای اعجاز انبیای الهی علیهم السلام هست. خب سه ویژگی رو در این جلسه مطرح میکنیم. ویژگی اول در اعجاز اینه: اعجاز و معجزات پیامبران الهی شکست ناپذیره. این نکته مهمیه. یعنی تا کنون امکان نداشته ولو یک بار پیامبر الهی شکست بخوره. یعنی کسی بتونه همانند پیامبر الهی کار خارق العاده رو انجام بده. این خیلی تفاوت داره با مسائل طبیعت و نظام مادی. در طبیعت، در نظام مادی، خیلی وقت ما میبینیم چیزی میاد چیز دیگه رو شکست میده، از پا در میاره. چنین چیزی در اعجاز اصلا راه نداره. روایتی نقل شده، روایت جالبیه، نشون میده در طبیعت و در نظام مادی هست چیزایی که چیزای دیگری رو شکست بدن. این مقدمه رو تبرکن تیمانن نقل بکنیم، بعد انشالله بحث اعجاز خودمون رو میخواییم کامل روشن بکنیم. از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنن، میپرسن که یا امیرالمومنین، ای خلق الله اشد، شدیدترین آفریده خدا کدومه؟ حضرت فرمود: قال ان اشد خلق الله عشرتون، شدیدترین آفریده های خدا 10 تا چیزه: الجبال الرواسی والحدید و تنحت و به الجبال و النار تاکل الحدید و الماء یطفئ النار و السحاب المسخر بین السماء والارض یحمل الماء و الریح تقل السحاب والانسان یغلب الریح یتقیها بیدیه و یذهب لحاجته و السکر یغلب الانسان و النوم یغلب السکر و الهم یغلب النوم فأشد خلق ربک الهم. فرمود شدیدترین آفریده های خدای سبحان 10 چیزه: 1 کوههای مستحکم و ثابت که آهن بر اونها چیره میشه. بعد فرمود آتش که آهن رو میخوره، آب که آتش رو خاموش میکنه و ابر که آب را حمل میکنه، باد که ابرها را فشرده میکنه، انسان که بر باد پیروز میشه و مهار میکنه، مستی که بر انسان چیره میشه، خواب که بر مستی غلبه میکنه و نهایتاً غم و اندوه که بر خواب تسلط پیدا میکنه. بعد فرمودن سخت‌ترین آفریده خدای سبحان هم غم و اندوهه. خب این سخن درباره طبیعت و نظام مادیه. معجزه فراتر از این حرف هست. در جهان هیچی نمیتونه معجزه رو شکست بده. چرا؟ علت شده دقت بفرمایید. علتش اینه، معجزه از مبدع شکست ناپذیر سرچشمه میگیره. مبدع شکست ناپذیر قدرت مطلق حق تعالی است. از طرف دیگه معجزه یک زمینه و خاصگاهی داره. خاصگاه معجزه، زمینه معجزه، اون روح قدسی و نفس کامل و الهی اون پیامبر الهیه، اون ولی الله. این نفس کامل، این روح قدسی پیوند داره با خدای سبحان، به همین جهت به قدرت الهی، به علم الهی، به غیب متصل، ارتباط داره و وقتی اینطور شد هیچ گونه شکستی نسبت به پیامبر الهی وجود نداره. یعنی پیامبر الهی معجزه هیچگاه دچار شکست نمیشه. کسی نمیتونه کاری انجام بده که پیامبر الهی رو شکست بده. همین مسئله رو ما نسبت به ائمه علیهم السلام هم در آیات و روایات میبینیم. ولله الاسماء الحسنا، برای خدا اسمای حسنا هست. در روایت فرمودن نحن الاسماء الحسنا، ما اسمای حسنای الهی هستیم، یعنی ما مظهر اسمای الهی هستیم. وقتی پیامبر امام مظهر اسمای الهیه، اعجاز چنین انسان کاملی شکست ناپذیره. به همین جهت ما در آیات میبینیم تصریح شده به شکست ناپذیر بودن اعجاز، به شکست ناپذیر بودن خدای متعال و پیامبران الهی. کتب الله لا اغلبن انا و رسولی، یا فرمود ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. خب ویژگی بعدی اعجاز اینه که اعجاز به اذن خدای سبحان تحقق پیدا میکنه. ما در اصطلاحات کلامی و فلسفی دو عنوان داریم. گاهی در علوم دیگر هم این عناوین مورد استفاده قرار میگیرند. یک عنوان مقتضی و یک عنوان مانع. اگر چیزی بخواد تحقق پیدا بکنه میگم مقتضی موجود باشه و مانع معدوم. اجازه بدید اینو در قالب یک مثال توضیح بدم. فرض بفرمایید اگر انسان بخواد چیزی رو آتش بزنه، اولا اون چیز قابلیت آتش گرفتن رو داشته باشه، مقتضی در اون وجود داشته باشه. مثلا چوب، پلاستیک و مثل اینها. ما میتونیم چوب یعنی آتش بزنیم. چوب قابلیت سوختن رو داره. سنگ اینطور نیست. مگر در درجات خیلی بالایی که سنگ تبدیل به گدازه بشه، اون حرف دیگریه. ولی به طور عادی وقتی ما نگاه میکنیم سنگ رو ما نمیتونیم بسوزونیم. این یک. دو، مانع هم نباید باشه. مثلا ما چوب داریم ولی این چوب خیسه، کاغذ داریم خیسه، این رطوبت مانع از سوختنه. پس یک، مقتضی موجود باشه. دو، مانع معدوم باشه، مفقود باشه. وقتی به سراغ معجزات پیامبران الهی میریم میبینیم پیامبران الهی نسبت به مقتضی زمینشو دارن. چرا؟ چون پیامبران معجزه رو میارن و در اعجاز نقش حقیقی دارن، یعنی حقیقتاً فعل پیامبر الهیه. اینی که قبلا گفتیم از روح قدسی پیامبر نشأت میگیره همینه، واقعا فعل رو انجام داده. و چون واقعا فعل رو انجام داده، وقتی فعل نسبت داده میشه نسبت حقیقی هست. این یک. دو، نسبت به مانع نباید مانعی باشه. یعنی چی؟ یعنی این زمینه وجود داره از یک طرف، از سوی دیگر مانع برداشته میشه با اذن الهی. بنابراین پیامبران اقتضای اعجاز دارن با عنایت الهی، مانع برداشته میشه، این میشه اذن. اذن یعنی برداشتن منع، برداشتن مانع. پس هم مقتضی موجوده، پیامبران اقتضای فعل اعجاز رو دارن، یک، و هم مانع مفقوده، خدای متعال موانع اعجاز رو برطرف میکنه. این میشه که اعجاز به اذن خدای سبحان تحقق پیدا میکنه. در آیات قرآن کریم به عنوان قانون کلی فرموده و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله. هیچ پیامبری هیچ معجزه ای رو نمیاره مگر با اذن خدای متعال. به طور خاص نسبت به معجزات پیامبران الهی ما میبینیم تصریح شده اذن الهی حتما لازمه. این آیه رو توجه بفرمایید. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا و و اذ علمتک الکتاب والحکمت والتورات والانجیل. از اینجا دقت بفرمایید. و اذ تخلق من التین کهیئت الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی و تبرئ الاکمه والابرس باذنی و اذ تخرج الموتى باذنی. عنایت بفرمایید. عیسی، تو گل و مجسمه رو تبدیل به پرنده می کنی، این مجسمه تبدیل به حیوان زنده میشه، منتها به اذن من. شما در این مجسمه، در این گل نفخ میکنی، فتنفخ فیها، میدمی، مثل اینکه ولی الهی یک چیزی رو در دست بگیره، بگی بسم الله، در اون تأثیر میگذاره واقعا. فتنفخ فیها فتکون و طیرن به اسمی. خب این که نفخ روح میکنه حضرت عیسی در این پرنده، در این مجسمه، که تبدیل دیل میشه به پرنده زنده به اذن خدای متعال. و تبر اول اکمه والابرس، بیماری های ناعلاج شفا پیدا میکنن. چطور؟ به وسیله حضرت مسیح علیه السلام مستقلن؟ نه، به اذن الهی. و از تخرج الموتا، مرده رو زنده میکنه، منتها به اذن خدای سبحان. بنابراین اعجاز به اذن خدای سبحان تحقق پیدا میکنه. نکته پایانی که در این ویژگی ها باید متذکر بشیم اینه که اعجاز از راه تجرید عقلیه، نه تجربه حسی. دقت بفرمایید، تجربه، نه تجربه. تفعله دقیق کلمه هست. خب سوال اول مطرح بکنیم، آیا میشه با روش تجربی درباره معجزه قضاوت کرد؟ یعنی همان گونه که ما روش تجربه رو در امور مادی معیار قرار میدیم برای داوری و قضاوت، آیا میتونیم در معجزه‌ام از همین روش استفاده کنیم؟ برای اینکه این مسئله روشن بشه، به چند نکته کلی باید اشاره بشه. نکته اول اینه، اصلا آیا تجربه حسی برای انسان شناخت میاره بدون اون که اون تجرید عقلی باشه یا نه؟ اجازه بدید یه توضیح مختصری از بکنم. ببینید، یک محقق در آزمایشگاه میخواد تحقیق بکنه که فرض بفرمایید فلان دارو یا فلان مثلا گیاه یا نمیدونم فلان چیز چه اثر و خاصیتی داره. خب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این اومده مثلا یک گیاه خاصی یا از یک مکان خاصی برداشته، با این شرایط میخواد تجربه انجام بده. سوال، به این آقای محقق، به این خانم محقق بگن شما در مورد این گیاهه، در این مکان، در این زمان. از کجا معلوم گیاهان در مکانهای دیگه و در زمانهای دیگه دارای این اثر و خاصیتن؟ گیاهان 5 سال بعد همینطورن؟ گیاهان 20 سال بعد همینطورن؟ یا گیاهانی که در این منطقه خاصی که شما مورد آزمایش قرار دادید اینطوره، آیا گیاهان مناطق دیگه هم همینطورن؟ مثلا کسی در ایران یا فرض بفرمایید در اروپا یک آزمایشی انجام بده، از کجا معلوم در آفریقا این گیاه دارای اون اثر باشه؟ از کجا معلوم نمیدونم در آمریکا، در استرالیا، در آسیا، در هند و چین؟ از کجا معلوم در مکانهای دیگر همین گیاه دارای همین اثر باشه؟ اینجا تجربه حسی درباره یک گیاه در زمان خاص و در مکان خاصه. خب ما اینو بخواییم تعمیم بدیم برای گیاهان دیگه، اینطور بگیم، بگیم که جنس این گیاه، حقیقت این گیاه، ذات این گیاه دارای اثره، میخواد هر جا باشه، در هر مکانی میخواد باشه، در هر مصداقی میخواد تحقق پیدا بکنه. با زمانش کاری نداریم، با مکانش هم کاری نداریم. ما اینجا نیاز داریم به تجرید عقلی. یعنی چی؟ یعنی عقل میاد مصادیق رو کنار میزنه، به اون طبیعت، به اون حقیقت، به اون ذات و به تعبیر ساده تر به اون سرچشمه برسه. عقلی میاد میگه خب من گیاه در منطقه فلان کار ندارم، منطقه فلان کار ندارم، در این زمان خاص، این زمان اون زمان کار ندارم. این عوارض میره کنار، از جهت مکانی و زمانی و عقل میذاره کنار، میره به اون سرچشمه برسه. این میشه تجرید عقلی. حالا سوال، در مسائل تجربی اون کسی که آزمایش میکنه کی میتونه ادعا کنه که گیاه کذایی، فلان گیاه دارای فلان اثر؟ این وقتیه که بره سراغ تجرید عقلی، یعنی عقل بیاد به خود اون حقیقت، به خود اون طبیعت، به خود اون ذات نگاه میکنه، مصادیق رو کنار میزنه، میاد یه حکم کلی میده. به حکم کلی اینه که این گیاه دارای این اثره. دقت میکنید؟ علت حکم عقل بر این مبنا استواره که حکم الامثال فی ما یجوزو و فی ما لی یجوزو واحدون. حکم الامثال فی ما یجوزو و فی ما لا یجوزو واحدون. عقل میاد نگاه میکنه میگه ما به عنوان یک قانون کلی اگر چیزی هست همه جا هست، اگر نیست هیچ جا نیست. اجازه بدید یک مثالی از بکنم. آب انسان تشنه رو سیراب میکنه، نگاه میکنه میبینه خب این انسان، اون انسان، اون انسان، میرسه به این مسئله که این سیراب کردن ویژگی آبه از یک طرف. از طرف دیگه عقل میاد میگه خب اگر انسان گرسنه باشه باید چیزی بخوره تا سیر بشه. اینطور نیست که هر چیزی انسان گرسنه رو سیر بکنه. خب بنابراین عقل میاد از اون مصادیق، از اون موارد به یک حکم کلی میرسه. اون وقت این حکم کلی میشه تجرید عقلی. نهایتاً این میشه خود معرفت شناسی که این آزمایشگر، این محقق بخواد قضاوت کنه که این گیاه مثلا دارای این اثره، حتما نیازمند به تجرید عقلیه. دقت فرمودید؟ معرفت شناسی حتی در روش تجربه حسی نیازمند به تجرید عقلیه. خب این نکته اول بود. ادامه نکات انشاءالله در جلسه بعد خدمت شریف شما عرض خواهد شد. ما در این جلسه دو ویژگی رو کامل مطرح کردیم از اعجاز، اینکه معجزات پیامبران الهی شکست ناپذیرن. یک، دو، اعجاز به اذن خدای سبحان تحقق پیدا میکنه. ویژگی سومم این بود که اعجاز از راه تجرید عقلی ثابت میشه، نه از تجربه حسی. در اینجا یک نکته‌ای مطرح شد، انشاءالله ادامه شو جلسات بعد خواهیم داشت به حول و قوه الهی. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.